در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. پنجشنبه 20 آبان ماه سال 1395 خورشیدی رو 15 ثانیه است که شروع کردیم، روزی که برابر خواهد بود با 10 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست عزیزان، و سلام گرم ما رو بپذیرید. نیمه شب شما شنوندگان خوب و وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر، و سلام گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روز بهتری در انتظارتون باشه. همکارم شاهین بشیری همینجاست با دستی پر از خبر و تازه ترین ها رو از او بشنوید.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از تمام اعضای کابینه خود خواسته است برای انتقال بدون دغدغه قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از حزب جمهوری خواه در حد توان خود بکوشند. آقای اوباما در نخستین اظهار نظر پس از تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت با دونالد ترامپ یک مکالمه تلفنی داشته و ضمن تبریک انتخاب وی به ریاست جمهوری از وی دعوت کرده تا برای آغاز روند انتقال قدرت روز پنجشنبه 20 آبان ماه به کاخ سفید برود.
The peaceful transition of power is one of the hallmarks of our democracy and over the next few months
باراک اوباما که در برابر کاخ سفید سخن میگفت افسود انتقال صلح‌آمیز قدرت یکی از نمادهای دموکراسی ماست و در طول چند ماه آینده آن را به تمام جهان نشان خواهیم داد. سخنان آقای اوباما کمی پس از آن ایراد شد که هیلاری کلینتون تا یه نطقی شکست خود در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پذیرفت. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم کلینتون در نخستین سخنرانی پس از انتخابات چالش برانگیز سه‌شنبه گفت در تماسی تلفنی با آقای ترامپ پیروزی وی را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که او رئیس جمهوری موفقی برای همه آمریکایی‌ها باشد. نامزد حزب دموکرات همچنین افزود به ترامپ اطلاع داده که برای مصالح آمریکا حاضر است با وی همکاری کند. خانم کلینتون همچنین تأکید کرد که انتقال صلح‌آمیز قدرت برای دموکراسی آمریکا ضروری است.
Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power and we don't just respect that. We cherish it.
در انتخابات 8 نوامبر 18 آبان ماه ایالات متحده دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه موفق شد با کسب بیش از 289 رأی الکترال بر هیلاری کلینتون دموکرات پیروز شده و به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود. مجلس قرقیزستان به دولت جدید این کشور رأی اعتماد داد. به گزارش بخش قرقیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری از وزرای دولت یا مقام خود در وزارتخانه تحت نظرشان را حفظ کرده اند یا با حفظ مقام به یک وزارتخانه دیگر انتقال یافتند. رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس همچنین بر ابقای نخست وزیر سورونبای ژینبکوف نیز سهه گذاشت. کابینه سابق آقای ژینبکوف به دنبال آنکه اعضای حزب سوسیال دموکرات الماز بیک آتامبایوف رئیس جمهوری این کشور از ائتلاف حاکم کنارگیری کردند مجبور به استعفا شد. حزب سوسیال دموکرات به دلیل عدم استقبال برخی اعضای ائتلاف از انجام اصلاحاتی در قانون اساسی از این ائتلاف کنارگیری کرده بود. و محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران محصور جنبش سبز میگوید اگرچه شرایط حصر در ماهای اخیر بهبود یافته، با این حال او و خانواده‌اش امیدی ندارند که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 96 حصر شکسته شود. محمد حسین کروبی در گفتگو با روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان وضع سلامت مهدی کروبی را هم به طور کلی خوب توصیف کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است.
No dream is too big, no challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach.
واکنش رسانه‌ها به انتخاب تاجر میلیاردری که با شعار آمریکا اول گوی سبقت را از رقیب خود گرفت. واکنش مقامات ایران به این انتخاب. دختری که آب او را برد و تجمع اعتراضی دانشجویان.
آوردش خدا شد.
و مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. واکنش رسانه‌ها به انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری آمریکا مطلبی است که نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در این باره برامون خواهد گفت.
روزنامه ها و سایر رسانه های آمریکایی روز چهارشنبه بدون استثنا هر یک مطلب و یا مطالب گوناگونی در ارتباط با این رویداد تاریخی انتخاب یک فرد بازرگان و نه سیاستمدار به ریاست جمهوری کشورشان منتشر کردند. نیویورک تایمز که در جریان مبارزات انتخاباتی همواره موضعی انتقادی در برابر دونالد ترامپ داشت، روز چهارشنبه در مقاله‌ای با عنوان حالا چه اظهار عقیده کرده که صبح امروز یعنی روز بعد از انتخابات بسیاری از آمریکاییان احساس ناخوشی می‌کنند. کشوری که آنها فکر می‌کردند خوب می‌شناسند ظاهراً وجود ندارد و بسیاری از آنها همان نگرانی را دارند که پیش از این هم آن را نشان می‌دادند. نیویورک تایمز با این حال اضافه کرده که لازم است مردم به فضایی عادت کنند که پیش از این هم همانندی نداشته است. اسوسییتد پرس در مقاله‌ای از کالیفرنیا گفته که در حالی که آمریکا پیروزی خیره‌کننده‌ای را به دونالد ترامپ ارزانی کرد، کالیفرنیا به جهت مخالف رفت و به هیلاری کلینتون رأی داد. وال استریت جورنال در مقاله میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگامی کاخ سفید را تحویل جانشینش میدهد که پرونده یک مشکل رو به فزونی بودجه‌ای را همچنان بر روی میز رئیس جمهوری قرار داده است. و ما در اروپا روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن گفته است که معاون خانم مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه گفته امروز ایالات متحده بود و فردا نوبت ما در فرانسه است. ولی در همین گزارش اشاره کرده به تبریک صمیمانه رهبر حزب راستگرای فرانسه به دونالد ترامپ و گفته که تبریک به دونالد ترامپ و مردم آمریکا که امروز از دست نخبگان آزاد شدند. ایندیپندنت اضافه کرده که در سراسر اروپا احزاب و سازمان‌های سیاسی راست افراطی از انتخاب دونالد ترامپ استقبال کردند. در واشنگتن فارن پالیسی در مقاله تأکید کرده که خاورمیانه با دقت انتخابات آمریکا را دنبال کرد و بی‌تردید اکنون دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری منتخبی است که با تایید رهبر حزب الله حسن نصرالله و رسانه‌های راستگرای اسرائیل روبرو شده. انستیتوی واشنگتن برای شرق میانه هم در وبسایت خود به بررسی یکی از کارشناسانش از سیاست خاورمیانه ای آقای ترامپ پرداخته و این موضوع را شکافته که رئیس جمهوری منتخب چگونه چهار تم مربوط به سیاست خود را در این مورد پیاده خواهد کرد و از جمله از بین بردن حکومت اسلامی و اتخاذ موضع سخت در برابر حکومت پیدان پیشین آمریکا در خاورمیانه یعنی اسرائیل و مصر. شبکه MSNBC از هواداران حزب دموکرات در برنامه‌های روز چهارشنبه با عناوین مانند انتخاب ترامپ زمین لرزه بزرگ در جهان بود، جامعه جهانی با انتخاب ترامپ شوکه شد، به نتیجه شگفت‌انگیز انتخابات تاریخی آمریکا واکنش نشان داد و به بررسی این پرسش پرداخت که چرا نظرخواهی‌ها نادرست از آب درآمدند. در این میان واکنش بازار بورس نیویورک 1% افزایش بود. به هر حال مجموعه واکنش‌های رسانه‌های آمریکا را می‌توان چنین خلاصه کرد که انتخابات سال 2016 میلادی سوژه بسیار مهمی برای لابراتوارهای علوم سیاسی دانشگاه‌ها خواهد بود تا شگفتی‌های این انتخابات را از هر جهت کالبد شکافی کند.
واکنش رسانه‌های آمریکا به انتخاب تاجر میلیاردری که با شعار آمریکا اول گوی سبقت را از رقیب خود رو بود. نادر صدیقی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه مجله نیمه شب ما هستید و بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت نتیجه انتخابات آمریکا اثری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ندارد. آقای روحانی در مورد برجام هم گفت که توافق اتمی ایران و گروه 5+1 در سازمان ملل متحد ثبت شده و با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست. بهروز کارونی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی در نشست هیئت دولت گفت که مواضع تهران به گفته او فقط از خواست و اراده مردم ایران اثر می‌پذیرد و افزود که سیاست خارجی ایران با تغییرات در دولت‌های خارجی تغییر نمی‌کند. آقای روحانی همچنین ابراز عقیده کرد که امروز دیگر آمریکا به توصیف او به هیچ وجه و بیش از گذشته توانایی استفاده از ایران حراسی و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران را ندارد. رئیس جمهوری ایران در این حال با اشاره به این که برجام نه به عنوان توافق با یک کشور یا یک دولت بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تثبیت شد گفت که برجام با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست. اشاره آقای روحانی به سخنان دونالد ترامپ بود که در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود پس از پیروزی برجام را پاره خواهد کرد. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و استاد دانشگاه در تهران، اعتقاد دارد که باید بین سخنان انتخاباتی آقای ترامپ با واقعیاتی که او پس از آغاز ریاست جمهوریش با آنها مواجه خواهد شد، تفاوت قائل شد.
اون چیزی که در مبارزات انتخاباتی گفته شده، به خصوص در مورد سیاست خارجی، خب اون لازمه پیروزیه، یعنی موضعی اتخاذ میشه که در مقابل حزب حاکمه، یعنی دموکراته، و طبیعتاً هم انتقاد از سیاست‌های داخلی و به خصوص خارجی حزب دموکراته. ولی بعد از اینکه انتخاب شد شخصی آقای ترامپ، گریزناپذیر با واقعیات روبرو خواهد شد و بران می شود که خط مشی رو اتخاذ کنه که در جهت مساله و منافع آمریکا و در عین حال اون ابعاد منافعی که در بعد جهانی و منطقه‌ای داره و به خصوص با در نظر گرفتن شرایط و حوادث روز به ویژه در منطقه ما.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم یکی دیگر از دولت مردان ایرانی بود که در واکنش به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت آمریکا باید آنچه که به عنوان یک تعهد بین‌المللی چند جانبه در برجام پذیرفته است اجرا کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف که به بخارست پایتخت رومانی رفته است، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را انتخاب مردم آن کشور دانست و افسود اما هر کس رئیس جمهوری آمریکا باشد باید به گفته او واقعیات جهان و منطقه خاورمیانه را به درستی بشناسد و با واقع‌گرایی با آن مواجه شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به تلویزیون دولتی ایران گفت سیاست‌های دهه‌های گذشته آمریکا در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای به توصیف او سیاست‌های نادرستی بودند که به وضعیت پیچیده امروز منطقه خاورمیانه یعنی بی‌ثباتی، ناامنی و افراط‌گرایی منجر شده است.
ما امیدوار هستیم که واقع نگری و دقت نظر و تغییر سیاست جدی رو در شرایط جدید در واشنگتن شاهد باشیم و اونها بتوانند با واقع بینی بیشتری با تغییر مشی کمک بکنند به وضعیت بهتر منطقه و ممانعت از گسترش تروریسم و دخالت در سایر کشورها و مسائل داخلی کشورها که وضعیت امروز رو به وجود آورده.
همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بی‌تأثیر عنوان کردن نتیجه انتخابات آمریکا بر سیاست‌های ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی ابراز امیدواری کرد که انتخابات اخیر آمریکا برای دولت مردان این کشور زمینه ایجاد بازبینی در سیاست‌هایشان را فراهم کند. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران خود را برای هر شرایطی آماده کرده است گفت وقتی که ترامپ ریاست جمهوری را در دست بگیرد مشاورانش به او خواهند گفت که در مقابل ایران به گفته او گزینه‌های زیادی ندارد و نمی‌تواند منافع ایران را نادیده بگیرد. پایان نقل قول. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت که انتخاب دونالد ترامپ بیشتر به نفع کشور ایران است زیرا به گفته او نگاه خوبی به مسئله سوریه دارد و همچنین تمایل به نزدیکی با روسیه در نگاه وی احساس می شود. آقای مطهری با اشاره به اینکه دونالد ترامپ نگاه خوبی به عربستان سعودی ندارد افسود که مخالفت نامزد پیروز جمهوری خواهان با برجام هم به نفع ایران هسته‌ای است. اما او توضیح بیشتری در این مورد نداد. نایب رئیس مجلس با اشاره به سیاست‌های دموکرات‌های آمریکا گفت دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان به توصیف وی سیاست‌های صادقانه‌تری دارند و با این گونه افراد بهتر می‌توان کار کرد. علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم رأی مردم آمریکا به دونالد ترامپ را نشان دهنده رأی منفی به گفته او به سیاست جنگ طلبانه و خشونت توصیف کرد و گفت که دولت آمریکا در مورد برجام تعهد دارد و هر گام و هر عملی که انجام شود عکس العمل متناسب با آن را به همراه خواهد داشت. سخنان آقایان مطهری و بروجردی و نیز تنی چند از نمایندگان مجلس در شرایطی ابراز شده است که دونالد ترامپ پیشتر توافق اتمی با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها دانسته بود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آن نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوبمون. شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
به نظر من ترامپ زاییده سیاست‌های غلط و سیاست‌های ضعیف آقای اوباما بوده. سیاست‌های غلط آقای اوباما مخصوصاً در مورد سیاست خارجی که باعث شرور شدن آقای پوتین شد، قسمتی از اوکراین را جدا کرد، در سوریه چه جنایت‌هایی کرد و می‌کنه و حتی کارش به جایی رسید که در انتخابات داخل آمریکا هم به خودش اجازه داد که دخالت بکنه و اعمال و نفوذ بکنه و اونجا فرد دلخواه خودش را از صندوق بیرون بیاره. این سیاست‌های اشتباه اوباما باعث شد که مردم از حزب دموکرات متنفر بشن، به عدیده‌ای به نام ترامپ رای بدن تا این ترامپ ببینیم چی از روش عذاب در بیاد. همونطور که تو ایران هم سیاست‌های غلط آقای رفسنجانی باعث شد که پدیده‌ای به نام احمدی نژاد از صندوق‌ها بیرون اومد.
در مورد ریاست جمهوری آمریکا، چه اون یکی بیاد و چه اون یکی بیاد، هر کدوم که بیاد از دولت‌ها، یک دستشون بیخ گلوی ملت ایران خواهد بود و دست دیگه‌شون هم توی دست جمهوری اسلامی. ملت ایران هستن که باید به فکر خودشون باشن و ببینن آینده‌شون چگونه می‌خوان رقم بزنن.
انتخاب آقای ترامپ را به عنوان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به رهبران نظام جمهوری اسلامی از همه جناح تسلیت میگویم. عاقلانه هست که همین امروز از تحریک دشمنی با همسایگان دست بردارید و حمایت‌های تروریستی از آدمکش‌های منطقه را هم خاتمه بدید و یا اینکه 4 سال عزای عمومی اعلام کنید.
ترامپ دیگه میخواد به تمام دنیا ثابت کنه که آمریکا بیاشیر بیالدوم نیست. تنها موضعی که ایجاد کرده باعث میشه که یه قایقایی که بهش حمله میکنن اینا ثابت کنه که هیتلر دومه.
عزیزان، شب و روز میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12 است. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که کسی نیست که گوش شنوا داشته باشه. هستند و هستیم. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون یکی رو به عهده ما بگذارید. و ما بشنوید که آسوشیتد پرس میگوید به نسخه ای از گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی دست یافته که در آن به تخلفی از سوی ایران اشاره شده. بر پایه این گزارش، ذخیره آب سنگین ایران اندکی بیش از حد مجاز توافق موسوم به برجام است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که ذخیره آب سنگین ایران اندکی بالاتر از حد مجازی است که در توافق هسته‌ای وین قید شده است، اما تهران قصد دارد که مقداری از این ذخایر را به کشور دیگری صادر کند. این گزارش که تاریخ روز چهارشنبه 19 آبان را دارد به ظاهر محرمانه بوده، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که به نسخه از آن دست یافته است. به نوشته این خبرگزاری، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخیره آب سنگین ایران را 100 کیلوگرم بیشتر از حد مجاز دانسته است. بر پایه توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، میزان آب سنگینی که ایران می‌تواند ذخیره کند حداکثر 143.3 تن است. آب سنگین می‌تواند در تولید پلوتونیوم به کار رود، ماده‌ای که دستیابی به آن به نوعی راه را برای دسترسی به سلاح هسته‌ای هموار می‌سازد. با این حال در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده که تهران اعلام کرده قصد دارد 5 تن ذخیره آب سنگین خود را به کشور دیگری صادر کند. نام این کشور هنوز اعلام نشده است. در همین رابطه خبرگزاری آلمان به نقل از یک دیپلمات مطلع از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای بدون اشاره به نام او نوشته که صادرات این میزان از ذخایر آب سنگین ایران احتمالاً ظرف چند روز انجام خواهد شد. ماه گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که از زمان اجرای توافق هسته‌ای تا کنون تهران به همه تعهدات خود پایبند بوده و تنها موردی که وجود داشت افزایش ذخیره آب سنگین ایران در ماه فوریه تقریبا 8 ماه پیش بود. آن زمان ذخیره آب سنگین ایران 0.9 تن بیشتر از حد مجاز اعلام شده بود که اکنون این رقم به 0.8 تن کاهش یافته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان، همونطور که بهمون به ما به رادیو فردا گوش میکنید، سری هم به وبسایتمون بزنید، radiofarda.com، و تازه ترین خبرها را بسیار کاملتر از آنچه که در رادیو میشنوید مفصلتر در وبسایت ما بخوانید و ببینید. و ما بشنوید که به دنبال مرگ یک دختر جوان در سیلابی در خرم‌آباد روز سه‌شنبه تظاهراتی اعتراضی در آن شهر برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تظاهرکنندگان در شعارهایی با ابراز تسلیت به مادر دختر جوان فروزان مرادپور که دانشجوی جان باخته در این مورد است، خواستار استعفای مسئولین شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
شهردار خرم‌آباد ایدی بیرانوند با قبول مسئولیت گفت که در جریان سیلاب خرم‌آباد و غرق شدن یک دختر دانشجو مقصرند و باید در این خصوص بیشتر کار می‌کردند. از سوی استاندار لرستان هوشنگ بازوند گفت شخصی که فیلم غرق شدن دختر دانشجو را در فضای مجازی پخش کرد باید به گفته وی از مردم استان عذرخواهی کند. فیلم 1 دقیقه‌ای که در اینترنت منتشر شده صحنه افتادن دختر جوانی در سیلاب را نشان می‌دهد که جریان آب به سرعت او را می‌برد. فرماندار خرم‌آباد حبیب الله خجسته‌پور فیلم منتشره را مربوط به غرق شدن دانشجویی به نام نسرین محمدی ذکر کرده که در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان خرم‌آباد بستری است. به گفته وی 4 دانشجوی دختر در شرایط نامساعد هوا و تاریکی به کانال آب سقوط کردند که مردم توانستند 3 تن از آنها را نجات دهند. استاندار لرستان ساخت پل‌های موقت و غیر کارشناسی در 8 سال گذشته در استان را منشأ سیل اخیر همانند سیل سال گذشته دانسته و گفته گزارش مقصرین آماده و تحویل دادسرا شده و با آنها برخورد خواهد شد. به دنبال درگذشت فروزان مرادپور، دانشجوی دانشگاه لرستان، روز سه‌شنبه تظاهراتی اعتراضی در خرم‌آباد شکل گرفت و شعارهایی سر داده شد. مدیر کل مدیریت بحران لرستان رضا آریایی با بی‌سابقه دانستن بارش تگرگ در آبان ماه در خرم‌آباد، آن هم به گفته وی با ضخامت 10 سانتی‌متر، زیرساخت‌های شهری را بسیار قدیمی و صدها ساله خوانده که طی نیم قرن گذشته هیچ تغییری نکردند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در صفحه نخست ما در صفحه وبسایت ما خواهید دید که باراک اوباما و دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید با هم دیدار خواهند کرد. حتما سری به وبسایت ما بزنید. و ما بشنوید که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید پاکسازی ها، بازداشت مخالفان سیاسی و توقیف رسانه ها ترکیه را هر روز از اروپا دورتر میکنند و این احساس را به وجود آورده است که این کشور دیگر تمایلی به عضویت در اتحادیه اروپا ندارد. رئیس کمیسیون اروپا خواسته است تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صریحاً بیان کند آیا می‌خواهد کشورش به عضویت اتحادیه اروپا درآید یا نه. اطلاعات بیشتر از رویا ملکی از رادیو فردا.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید ترکیه هر روز فاصله بیشتری از اروپا میگیرد. به گفته او پاکسازی ها، بازداشت مخالفان سیاسی و توقیف رسانه ها ترکیه را هر روز از اروپا دورتر میکند. ژان کلود یونکر میگوید این رفتارهای ترکیه این احساس را به وجود میآورد که این کشور دیگر تمایلی به عضویت در اتحادیه اروپا ندارد. رئیس کمیسیون اروپا در عین حال خواسته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صریحاً بیان کند آیا می‌خواهد کشورش به عضویت اتحادیه اروپا درآید یا نه. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و کارشناس امور ترکیه ساکن این کشور می‌گوید گرچه رئیس جمهوری ترکیه ادعا می‌کند نیازی به عضویت در اتحادیه اروپا ندارد اما در حقیقت خواهان جدایی نیست.
با توجه به تصمیم وزرای خارجه اتحادیه اروپا که قرار است هفته آینده در رابطه با توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اروپا رو مد نظر قرار بدن، امروز آقای اردوغان علی‌رغم تمام این قضایا ادعا میکنه که نیازی به عضویت اتحادیه اروپا ندارند و حتی با کنایه ادعا میکنه که اتحادیه اروپا خیلی هم جنبیده و ما مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا نیستیم و اگر مایل هستن که ترکیه رو کنار بگذارن حتما تصمیم قطعی بگیرن. آقای اردوغان این نکته رو که اعلام میکنه نشون میده که در اون مایه سیاست ترکیه و تمایل شخصی خود ایشون بر این است که در واقع جدا نشن. منتها با توجه به بیاناتی که تا به امروز در قبال اسرائیل، در قبال ایران، در قبال سوریه، عراق و سایر کشورها داشتن، همیشه جنبه پوپولیستی رو ادامه دادن و سعی کرده که هیجان خاص لازم رو به ادبیات سیاسی خودش بیفزاید. به نظر من آقای اردوغان علی‌رغم تمام این ادعاها از صمیم قلب مایلی به جدا شدن از اتحادیه اروپا رو نداره.
رئیس کمیسیون اروپا گفته عدم دسترسی شهروندان ترکیه به امکانات سفر بدون روادید به اروپا تنها متوجه رجب طیب اردوغان و سیاست‌های اوست. لغو روادید برای شهروندان ترکیه در کنار سرعت بخشیدن به مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بخشی از توافقاتی است که بروکسل و آنکارا اخیراً به آن دست پیدا کردند. میثم بادامچی کارشناس مسائل ترکیه ساکن این کشور به چشمانداز این روابط خوشبین نیست.
بعد از اینکه دولت توسعه و مشخصا آقای اردوغان قدرتشون رو تثبیت کردن در چند سال اخیر مشخصا دیگه ادارت توسعه اون احتیاج قبلی رو برای ورود به اتحادیه اروپا و قوانین حقوق بشری اون نداره. الان عملا سکولارها دست بالا و قدرت اول رو ندارن. تو این وضعیت طبیعتا شرایط فرق میکنه. الان البته آقای داوودوغلو مشخصا و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن دنبال این بودن که باز ترکیه در داخل اتحادیه اروپا بیشتر ادغام بشه و مسئله ورود بدون ویزا رو داشتن به توافق می‌رسیدن. البته سر این که ترکیه قانون مقابله با تروریسم اروپا رو قبول کنه و در اون چارچوب عمل کنه نه در قانون ضد خودش اختلاف نظر داشتن، ولی کلا آقای اردوغان اینو به تو کرد، یعنی گفتش که ما قانون ضد ترور خودمون رو داریم و مشخصا اون مسئله صلح با کردها هم منتفی شده بود و با تروریسم مواجهیم، چون با داعش هم تازه مواجهیم، خاطر ما نمیتونیم گوش بدیم و عملا این منتفی شد. ولی مشخصا بعد از کودتای نافرجام اخیرا که ترکیه در وضعیت فوق‌العاده رفت که دیگه الان اوج فاصله میان ترکیه و قوانین تروریسم و اتحادیه اروپا است و عملاً چشم‌اندازی که ترکیه بتونه با اتحادیه اروپا به توافق برسه در آینده نزدیک چشم نمیخوره.
پاکسازی‌ها، تعطیلی رسانه‌ها و بازداشت برخی روزنامه‌نگاران در ترکیه با انتقادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نیز دولت ایالات متحده روبرو شده است. رئیس جمهوری ترکیه 16 آبان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت برایش مهم نیست او را دیکتاتور بخوانند. قرار است به زودی تازه ترین گزارش اتحادیه اروپا در مورد روند مذاکرات عضویت ترکیه منتشر شود.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شنوندگان خوب ما، خبرهای ورزشی، واکنش جهان عرب به انتخاب دونالد ترامپ، درخواست سازمان عفو بین الملل و گروه موسیقی کیوسک از هنرمندان و افکار عمومی برای پیوستن به کارزار آزادی یک فیلمساز و یک آهنگساز از زندان اوین، اظهارات دونالد ترامپ درباره ناتو، کشورهای ناتو و آمریکا و برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا، همه در صفحه پخش هستند. اما قبل از همه اینها سرخط مهمترین خبرها.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دونالد ترامپ با کسب 289 رأی الکترال به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید راه یافت. هیلری کلینتون رقیب او از حزب دموکرات 218 رأی الکترال به دست آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از تمامی اعضای کابینه‌اش خواسته برای انتقال بدون دغدغه قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از حزب جمهوری‌خواه در حد توان بکوشند. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه در یک سخنرانی به طور رسمی شکست خود از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه را پذیرفت. در انتخابات مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، اکثریت دو مجلس آمریکا نیز به دست جمهوری خواهان افتاد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تبریک ریاست جمهوری آقای ترامپ گفتگوهای سازنده میان مسکو و واشنگتن را به سود هر دو کشور دانست. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت گفت نتیجه انتخابات آمریکا اثری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ندارد. و نوبتی هم باشه، نوبت حبیب روشنزاده است، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا که خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون برسونه.
تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین آمادگی خود را برای بازی با سوریه روز چهارشنبه در مارزی و در هتل محل اقامت برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، این تمرین در سالن ورزشی هتل محل اقامت تیم ملی در شهر سرنبان واقع در 70 کیلومتری کوالالامپور برگزار شد. اما تیم ملی فوتبال سوریه، حریف ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی، در زمین چمن ورزشگاه سرنبان یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی سنگاپور برگزار کرد و با 2 گل به پیروزی رسید. ایران هم امروز پنجشنبه در همین ورزشگاه یک بازی تدارکاتی با تیم پاپوا گینه نو خواهد داشت. پاپوا گینه نو که جزیره ایست در نزدیکی استرالیا، در رنکینگ فیفا در مکان 159 قرار دارد. ایران به خاطر مسائل جنگی در سوریه بازی خود را با این تیم خارج از این کشور برگزار می‌کند و روز سه‌شنبه در مارزی بازی خواهد داشت. ایران در جدول 6 تیمی منطقه آسیا در گروه آ برای ورود به جام جهانی اول است و سوریه 4. مراسم معارفه وزرای پیشین و جدید وزیر ورزش و جوانان در هتل المپیک تهران برگزار شد و گودرزی وزیر پیشین خداحافظی و سلطانیفر وزیر جدید کار خود را آغاز کرد. مسعود سلطانیفر در این مراسم ضمن تقدیر از محمود گودرزی وزیر سابق در مورد برنامه‌های خود از استفاده از نیروهای شایسته و فعال کردن اهرم‌های اقتصادی در ورزش و همچنین اختیارات بیشتر به فدراسیون‌ها سخن گفت.
رعایت اصل شایسته سالاری در گزینش‌ها و انتخاب نیروها هست و نگاه به درون. یه بخشی که من خیلی بهش پرداختم و نظر دارم که انشالله به صورت ویژه روش کار بکنم، فعال کردن اقتصاد ورزش هست. و آخرین محور انشالله چابک کردن ستاد وزارتخانه از طریق کوچک کردن واگذاری امور تصدیگری به فدراسیون ها و بخش خصوصی.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در مورد ورزش بانوان سخن گفت و اینکه ورزش بانوان در المپیک آینده می تواند 3 مدال کسب کند. در هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران، تیم بانک سرمایه به رغم شکست مقابل صالحین ورامین در صدر جدول باقی ماند. شکست تیم بانک سرمایه 1-3 به دست آمد. از نتایج دیگر پیروزی 3-1 تیم پیکان بود مقابل سایپا. پیکان دوم است و سایپا چهارم. تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی ساعتی پیش در ورزشگاه العین امارات یک مسابقه تدارکاتی مقابل بحرین برگزار کرد و 2-0 پیروز شد. امارات در گروه B آسیایی در انتخابی جام جهانی در میان 6 تیم چهارم است و بحرین پیشاپیش حذف شده و جایی در جدول ندارد. در آمستردام هم تیم‌های ملی فوتبال هلند و بلژیک برای آمادگی به دیدار هم رفتند که این مسابقه هم اکنون ادامه دارد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم کلیولند قهرمان فصل پیش NBA با نخستین شکست خود روبرو شد در برابر تیم آتلانتا هاکس و بازی را 110-106 واگذار کرد. ولی با این وجود همچنان در صدر جدول کنفرانس شرقی قرار دارد.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. سازمان عفو بین‌الملل و گروه موسیقی کیوسک از هنرمندان و افکار عمومی در سراسر جهان خواستند به کارزاری برای آزادی فوری و بدون قید و شرط هنرمندان از جمله یک آهنگساز و یک فیلمساز بپیوندند که در زندان اوین در اعتصاب قضا هستند. مهدی رجبیان نوازنده سه‌تار و آهنگساز، برادرش حسین رجبیان نویسنده و فیلمساز حکم 3 حبس خود را طی می‌کنند و کیوان کریمی مستندساز به 6 زندان محکوم شده. بکداش خمسه‌پور
مدیر عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا فیلیپ لوتر با بیان اینکه ابراز داشتن خود از طریق هنر جرم نیست، توسل مقامات جمهوری اسلامی به حبس هنرمندان صرفاً به خاطر کار هنریشان را ستمگرانه و برادران رجبیان را زندانیان عقیدتی خوانده که نباید وادار به گذراندن یک تک دقیقه در زندان شوند. وی تأکید کرده است که مقامات باید دستور آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها را بدهند. مدیر عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا زندانی کردن آنها را میخ دیگری بر تابوت آزادی بیان در ایران و حق انسان به آزادی را تا حدی کم ارزش از جانب مقامات جمهوری اسلامی خوانده که حاضرند تنها به خاطر ساکت کردن صداهای هنری که به نظرشان ضد اسلامی و ضد انقلابی است افراد را به سالها زندان محکوم کنند. به گزارش عفو بین الملل برادران رجبیان با اعتصاب قضا به عنوان چاره آخر برای درخواست آزادیشان سلامت خود را به خطر انداختند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر افزوده است. آنها گفتند تزریق وریدی یا سرم درمانی را رد خواهند کرد تا هنگامی که از زندان آزاد گردند. گزارش عفو بین الملل اشاره دارد مهدی رجبیان از هنگام اعتصاب قضا 2 خون سرفه کرده است و میگوید پس از انتقال به بهداری زندان یک پزشک زندان به شکم او مشت زده است. عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است دسترسی هر دو برادر به یک پزشک حرفه‌ای شایسته را تضمین کنند. در این گزارش اشاره شده است مهدی رجبیان و حسین رجبیان سال گذشته پس از یک محاکمه غیر عادلانه پرهیاهو در یک دادگاه انقلاب اسلامی به خاطر اتهاماتی شامل توهین به مقدسات اسلامی و فعالیت‌های صوتی تصویری غیرقانونی به حبس محکوم شدند و در 7 آبان ماه دومین اعتصاب قضایی خود در اعتراض به زندانی شدنشان را آغاز کردند. در گزارش عفو بین الملل همچنین آمده است که هنرمند دیگر کیوان کریمی نیز به خاطر کار هنریش به اتهام توهین به مقدسات اسلامی به 6 زندان محکوم شده و در خطر قریب الوقوع زندانی شدن قرار دارد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. روز چهارشنبه 45 ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. اما کشورهای عربی چگونه واکنشی به انتخاب دونالد ترامپ داشتند؟ از پروانه وحید منش بشنویم.
هرچند دونالد ترامپ در سراسر کمپین انتخاباتی خود روی خوشی به مسائل دنیای عرب و روابط سیاسی این کشورها با آمریکا نشان نداده بود، اما روز چهارشنبه 19 آبان ماه پس از آنکه انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده مسجل شد، سران کشورهای عربی یکی پس از دیگری این انتخاب را به وی تبریک گفتند. آقای ترامپ پیشتر در سخنرانی‌های خود درباره روابط آمریکا و عرب گفته بود:
ما می‌خواهیم مناطق امن در سوریه ایجاد کنیم. من از کشورهای حوزه خلیج فارس که کار زیادی انجام نمی‌دهند، هزینه این کار را خواهم گرفت. باور کنید، ما بدهی 19 تریلیون دلاری را پرداخت نخواهیم کرد. فراموش نکنید، بدون آمریکا کشورهای حوزه خلیج فارس وجود نخواهند داشت. I talk about people coming in that aren't supposed to be here. We can't have ما نمیتوانیم مردمی را که از سوریه با نیت بد به اینجا میآیند بپذیریم، در حالی که نمیدانیم آنها چه کسانی هستند، و اگر این کار را انجام دهیم ما واقعا ملت نادانی هستیم.
در حالی که نگرانی در میان سران کشورهای عربی از انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری قدرتمندترین کشور جهان وجود دارد، اما ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی روز چهارشنبه ضمن تبریک این انتخاب به آقای ترامپ بر روابط دیرینه میان دولت مطبوعش و ایالات متحده تاکید کرده و خواستار گسترش این روابط در تمامی سطوح شد. عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور نیز در حساب توییتر خود خواستار تقویت مناسبات دو کشور پس از انتخاب آقای دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری شد. روابط دو کشور عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما دچار چالش‌های جدی شده بود و آنطور که صاحب نظران می‌گویند سعودی‌ها به دنبال ترمیم روابط خود با دولت جدید هستند. از دیگر سو خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نیز این انتخاب را به آقای ترامپ تبریک گفته و اظهار امیدواری کرده که او در مسیر پیش رو موفق شود. وزیر خارجه کشور امارات نیز در حساب توییتر خود خواستار ادامه روابط دوستانه دو کشور شده است. اما عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ ضمن تبریک این انتخاب خواستار تقویت روابط دو کشور شده و از وی دعوت کرد به کشور مصر در اولین فرصت سفر کند. آقای ترامپ نیز ضمن تشکر از رئیس جمهوری مصر آن را اولین تماس تلفنی سران کشورهای جهان دانست. پیشتر آقای سیسی تاکید کرده بود انتخاب دونالد ترامپ میتواند روابط متشنج کشورهای عربی با ایالات متحده را ترمیم کند و باعث برقراری ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس شود. در پیام‌های مشابهی سران کشورهای قطر، کویت و مغرب نیز انتخاب آقای ترامپ را تبریک گفتند. از دیگر سو عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز این انتخاب را به رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا تبریک گفتند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز ضمن تبریک این انتخاب خواستار همکاری گسترده تر آمریکا با عراق در چارچوب مبارزه با تروریسم شد. روزنامه المنار چاپ لبنان مهمترین چالش جدی جهان با آقای ترامپ را مسئله توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی و همچنین مسائل مربوط به تغییرات جوی و لغو احتمالی توافقات آمریکا در این زمینه دانسته و می‌نویسد به احتمال زیاد اولین اقدامات آقای ترامپ در این دو حوزه سیاست خارجی خواهد بود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و ما وقتی دونالد ترامپ بر مسند ریاست جمهوری آمریکا تکیه زند، چگونه سیاستی در برابر ناتو خواهد داشت؟ او از جمله گفته است که اگر کشورهای ناتو دچار حمله شوند یا حمله ای به آنها بشود، کمک‌های نظامی آمریکا به شرایطی بستگی دارد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ داده است.
آقای ترامپ در سخنرانی‌هاش گفت که اگر کشورهای ناتو دچار مشکلات بشند یا به اینها حمله بشه، کمک‌های نظامی آمریکا به اون کشور یعنی عضو ناتو مبتنی به این خواهد بود که آیا اون کشور به تعهدات خودش در چارچوب ناتو عمل کرده یا نه. منظور تعهدات به حساب مالی است. این باعث نگرانی خیلی شدید در بین کشورهای ناتو شده، حتی عضوای قدیمیش مثل آلمان که اخیراً وزیر دفاع آلمان رسما نگرانیش رو اعلام کرد و گفت که ما خیلی علاقمندیم که بدونیم که اصلا آقای ترامپ بخواد چی کار بکنه. هدف اینی که یکی از این تعهدات مالی این بوده که این کشورهای عضو ناتو یعنی 28 عضو 2% از تولید ناخالص ناخالص داخلی خودشون رو صرف هزینه‌های نظامی بکنن. کشورهای مثل آمریکا و یونان و بریتانیا و استونی و لهستان اینها به این تعهدات عمل کردن، ولی مابقی کشورها هزینه‌شون کمتر بوده. من فکر میکنم که بیشتر حرف دونالد ترامپ متوجه این موضوع بوده، ولی اینجا یک اشکال بسیار اساسی است که من مطمئنم مشاوران آقای ترامپ رو در جریان خواهند گذاشت، و اون قلب پیمان آتلانتیک شمالی اون ماده پنجونه. اون ماده پنج اینه که اگر یکی از کشورهای عضو ناتو بهش حمله بشه، این حمله به تمام کشورهای عضو ناتوست. یعنی این یه دفاع جمعیه، این یکی از اصول به حساب شالوده این ناتوست، و این حرف واقعا باعث نگرانی شده.
در مورد باقی پیمان‌های مشترک دفاعی در جهان و خاورمیانه هم آقای دونالد ترامپ دیدگاه‌هایی داره، در اون مورد چطور؟
ایشون در مورد بعضی از مسائل دیگر هم مثلا صحبت کرده. دونالد ترامپ برای نمونه به طور تام و تمام دفاع کرده از کاری رو که روسیه در اوکراین کرده، در ارتباط با اون چه که در شرق اوکراین می‌گذره و در ارتباط با انضمام شبه جزیره کریمه، و خیلی هم تعارفات تحویل آقای پوتین داده که ایشون یه رهبر مقتدریه، و پوتین هم در مقابل یه چیزایی تحویل آقای دونالد ترامپ داده در تعریف و تمجید از اون. اما در سطح منطقه خاورمیانه یکی از موضوعات مهم به باور من مسئله اسرائیل خواهد بود، برای اینکه در زمان ریاست جمهوری اوباما روابط بین آمریکا و اسرائیل سرد شده، ولی نشانه ها حاکی از اینه که با توجه به حرفایی رو که آقای دونالد ترامپ در بعضی موارد زده و به ویژه گفتار مشاورانش، اینی که اون روابط سرد را دونالد ترامپ بر اینی که گرم بکنه و در این حال برای حل مسئله بین فلسطین و اسرائیلی ها اون ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل، اونگونی که بعضی از مشاوران دونالد ترامپ گفتند، این جز ارجحیت‌های دونالد ترامپ نیست. و در ارتباط با داعش هم صحبت‌هایی کرده که
اتفاقا می‌خواستم به همین موضوع بپردازیم که گفته داعش رو بمباران می‌کنیم، گروه خلافت اسلامی رو.
کاری است که آمریکا داره انجام میده، بیش از 800 روزه که داره بمباران هوایی رو انجام میده، و یه دکترینی رو آقای اوباما دنبال کرده. این ممکنه بخواد به عنوان رئیس جمهور جدید یه تغییراتی در این ایجاد بکنه یا کمک‌های نظامیش رو بیشتر بکنه، ولی در این ارتباط صحبت‌هایی که کرده گفته که بیشتر تکیهش این خواهد بود که همکاری رو با کشورهای منطقه بیشتر بکنه، و در این ارتباط یعنی همکاری با اسرائیل، همکاری با اردن و همکاری با مصر، که در این مورد اخیر من در شک و تردیدم، برای اینکه اخیراً رابطه بین مصر و آمریکا سرد شده، شاید این رابطه رو گرم بکنه. نکته بسیار مهم در اینجا اینه که گاه از خواستن تا توانستن و گاه از گفتار تا عمل و حرفایی رو که در زمان کمپین‌های انتخاباتی بعضی از این کاندیداها میزنن از جمله آقای ترامپ فاصله بسیار زیادی است. مطمئنم که مشاورانش ایشون را در مورد مسائل نظامی و مسائل امنیتی کاملا راهنمایی خواهند کرد، برای اینکه یکی از نکات ضعف ایشون اینه که ایشون نه سیاستمدار بوده و نظامی هم نبوده، اصلا واقعا هیچ اطلاعی در مورد امور نظامی به شخصه خودش نداره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان، برنامه هفتگی نماگر در صفحه پخشه که کاریست از آرش حسن زاده، اما پیش از اون لحظاتی وقت دارم، اجازه میخوام که براتون از اینستاگرام پیام های چند تا از شنوندگانمون رو بخونم. ایمان نوشته: درود بر ترامپ، مرد نترس، واقعا گل کاشتی. این همه سیاستمدار و رسانه ها و تبلیغات سو کردن علیه تو، اما یک تنه زدی به قلب دشمن. درود بر ترامپ و ترامپ های آینده. پوریا نوشته: ترامپ تهدید بزرگی برای ایران و آینده ایران هست. یوسف نوشته: انتخاب در یک سیستم آزاد اگرچه نتیجهش تلخ باشه باز هم قابل تحمل تره. و ساجد نوشته: کلینتون خونخاره اما ترامپ مثل جوک میمونه. و این که دیگه سوریلا نوشته احمدی نژاد آمریکا رئیس جمهوری شد و گزینه بد و بدتر بود. کتیپا که آخرین رو برامون نوشته. عزیزان بریم و بشنویم برنامه هفتگی نماگر رو، اما پیش از اون آرزو میکنم که روز و روزگار با دل شما سازگار باشه همیشه و خدا نگهدار تک تک شما باد. به پایان مجله نیمه شب میرسیم با برنامه نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه از بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به اشتغال صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. چند روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی اذعان کرد که موزل بیکاری مهمترین موزل اقتصاد ایران است و در این حال اعتراف کرد که دولت توان اشتغال زایی ندارد.
بزرگترین مشکل کشور ما در سالهای آینده موج بیکاری است. امسال برای اولین بار بیش از 1,200,000 نفر متقاضی شغل بودند. توان ما چقدره؟ ما حتما نمیتونیم الان با این امکانات، باید همه تلاش کنیم، باید یک حرکت بزرگ شروع بشه، باید سرمایه ها جذب بشه، باید رونق ایجاد بشه، باید دعواهای کودکانه در این کشور خاتمه پیدا کنه.
اما وقتی رئیس دولت 11 از موزل بیکاری سخن میگوید، دقیقا از چه آمار و ارقامی صحبت میکند؟ روایت رسمی از بازار کار که مرکز آمار ایران ظرف روزهای اخیر منتشر کرده است، نرخ بیکاری را در تابستان امسال 12.7% اعلام کرده. نرخ بیکاری تابستان امسال بالاترین نرخ بیکاری اعلام شده در 16 فصل گذشته است. یعنی اقتصاد ایران از بهار سال 91 که نرخ بیکاری حدود 13% بود تا تابستان 1395 که نرخ بیکاری به 12.7% رسیده، چنین نرخی را تجربه نکرد. البته بخشی از افزایش نرخ بیکاری را باید به رشد نرخ مشارکت اقتصادی نسبت داد که در تابستان امسال به بیش از 40% رسید و 40.4% اعلام شد. آخرین باری که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بالای 40% بوده به سال 1385، یعنی یک دهه قبل باز می‌گردد. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای امیدوار شدن جمعیت فعال برای یافتن کار و مراجعه آنها به این بازار است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، ضمن تعریف نرخ مشارکت اقتصادی با احتیاط دلیل این رشد در نرخ مشارکت اقتصادی را با تحولات پسابرجام مرتبط می‌داند.
برای توضیح باید گفت که نرخ مشارکت یعنی درصد نسبت جمعیت فعال، اهم از شاغل و بیکار، به جمعیت در سن کار 10 ساله به بالا که در ایران مقدارش خیلی خیلی کمتر است، هم نسبت به نرخ مشارکت در کشورهای پیشرفته و هم نسبت به میانگین نرخ مشارکت در سطح جهانی. به نظر میرسه که یک مقداری، البته من این رو با احتیاط تمام عرض میکنم، شاید به دلیل نوعی ایجاد امید در وضعیت اقتصادی و اینکه با شروع برجام رفع تحریم ها شاید اقتصاد ایران دچار دگرگونی بشه، بخشی از جمعیتی که اصولا خودش رو از جمعیت فعال، یعنی چه شاغل چه بیکار، کنار کشیده بود، شاید اینها متمایل شدن به اینکه دوباره برگردن به بازار کار و شاید هم همین موضوع یک مقداری در افزایش نرخ بیکاری مؤثر بوده. منتها با توجه به وضعیت کلی اقتصادی ایران میشه گفت که وضعیت بازار کار چندان در شرایط مناسبی نیست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان امسال، شمار بیکاران در این فصل به بیش از 3,300,000 نفر رسیده است. در این فصل حدود 430,000 شغل جدید آفریده شده که 200,000 شغلی کمتر از شمار شغل‌های ایجاد شده در بهار امسال است. بر اساس دو گزارش منتشر شده در نیم سال نخست امسال، می توان محاسبه کرد که در نیمه نخست سال 95 بیش از 1,000,000 شغل جدید ایجاد شده، اما با این وجود شمار بیکاران و نرخ بیکاری رشد داشته است. تأکید بر مشاغل کوچک و تسهیل روند واگذاری وام‌های بانکی به کسب و کارهای کوچک و خانگی از جمله سیاست‌هایی است که برنامه ریزان اقتصادی دولت برای رفع بحران بیکاری در دستور کار قرار دادند. سیاستی که به گفته فریدون خاوند راهی جز آن برای حل مشکل بیکاری وجود ندارد.
من فکر میکنم که جز این راهی نیست. بخش بزرگی از نیروهای تحصیل کرده که در حال حاضر معضل بزرگ اشتغال هستند در ایران، در سالهای گذشته از سوی دولت و تأسیسات و نهادهای دولتی استخدام می‌شدند. در حال حاضر دستگاه اداری ایران انباشته از نیروی کار اضافی است. کاری که میشه کرد در ایران و باید کرد مثل بقیه نقاط دنیا، به خصوص برای نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی، اینه که شرایطی رو فراهم کرد که این نیروها به جای اینکه امید داشته باشند که استخدام بشن از طرف دستگاه‌های اداری، خودشون به فکر ایجاد کار باشن، هم برای خودشون و هم برای دیگران. این تنها راه مقابله با بیکاری در ایران است. منتها برای رسیدن به این هدف باید فضای کسب و کار در ایران مناسب بشه.
اما حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرای ایرانی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی معتقد است که اصولاً سیاست‌گذاری مشخصی در حوزه ایجاد اشتغال وجود ندارد.
البته به نظرم نمی‌رسه که یک سیاست مشخصی برای اشتغال وجود داشته باشه. علت اصلیش هم این است که اصلاً ما استراتژی توسعه در کشور نداریم و عملاً معنای دیگرش این استش که یک قطب نمای حرکت برای سیاست‌گذاری‌ها در کشور وجود نداره و بنابراین ما اصلاً تصویر درستی نداریم که اقتصاد کشور قرار هست به کجا بره. و ضمن این که ما فلسفه اقتصادی روشنی هم به این منظور نداریم. به عنوان مثال، اگر که ما کرامت انسانی هدف فلسفه اقتصاد کشور باشه، اون چیزیست که قانون اساسی برش تأکید میکنه، اون وقت این اشتغالی که میتواند این هدف رو تأمین کنه. انسان ها هویتشون رو اصلا از اشتغال میگیرن. اون وقت در اینجا محور ارزش افزوده در کشور بایستی سیاست های مبتنی بر اشتغال باشه و نه درآمدهای بادآورده نفت و گاز.
رشد نرخ بیکاری در دو فصل گذشته از سال در حالی رقم خورده که اقتصاد ایران دست کم از نرخ رشد حدود منفی 7% سال 91 فاصله گرفته و سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حدوداً 0% و در بهار امسال با نرخ رشد 4.4% به کار خود پایان داده است. اما حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، میگوید مهمتر از نرخ رشد، کیفیت رشد اقتصادی است.
مشکل اساسی تو اقتصاد ما مشکلات ساختاری و کاستی‌های نهادیه. به طور کلی از 1338 تا پایان 1391 از هر 100 تومانی که ما سرمایه‌گذاری کردیم، 3 تا 5 تومانش آمده است تو کشاورزی، 25 تا 30 تومانش رفته تو صنعت که این بستی شغل ایجاد کنه، 65 تا 70 تومانش رفته توی بخش خدمات. که وقتی بخش خدمات هم وقتی اونو باز میکنیم، عمدتاً روی فعالیت‌های نامولد، دلالی، سفته بازی و رباخاریه و بیشتر حجم عظیمش هم وارداته که اینها هیچ کدومشون شغل ایجاد نمی‌کنه.
به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نرخ رشد اقتصادی در ایران حاصل افزایش رشد فروش نفت است که الزاماً منجر به ایجاد اشتغال نمی‌شود.
این افزایش نرخ رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفتی ایران بوده که زیاد تأثیر مستقیمی نداره بر بهبود بازار کار ایران. بنابراین میشه گفت که به هر حال بازار کار شرایط مساعدی رو تجربه نکرده.
حسین راغفر در این برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران نیز تأکید میکند که به باور او برنامه مکملی برای ایجاد اشتغال در ایران وجود ندارد و اصولا نگاه سیاستگزاران تنها به تزریق درآمدهای نفتی به ساختاری ناکارآمد دوخته شده است.
ببینید، ما آدمی که به این مشکلات ساختاری و کاستی‌های نهادی پاسخ ندیم، عملا معنای دیگرش این است که ما تزریق منابع نفتی رو بایستی که انجام بدیم. تزریق منابع نفتی هم سابقه حداقل 50-60 سال گذشته به وضوح نشان میدهد که ضرورتاً منجر به افزایش اشتغال در کشور نخواهد شد.
آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، میگوید برای رفع بحران بیکاری گذشته از اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد، باید تحولاتی فرهنگی را نیز از سر گذراند.
من فکر میکنم که این نیاز به یک تحول فرهنگی هم داره. البته باز تکرار میکنم، به شرط اینکه در جامعه ایران زمینه‌های لازم برای کسب و کار هم فراهم بشه و جوانها و دانشگاه دیده ها ناامید نباشند و به خودشون نگویند که از من در شرایط فعلی کاری بر نیاد. شور و شوقی باشه از طرف اونها، ولی در این حال این شور و شوق پاسخی باشه به تغییر وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان امسال، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله بیش از 30% اعلام شده که نشان می‌دهد وضعیت در محدوده سنی جوانان وخیم‌تر از نرخ بیکاری کل است و بیهوده نیست که نگرانی از بحران بیکاری به اولویت نخست مسئولان بدل شده است. از شما سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بودید. نماگر @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه و راه ارتباطی شما با این برنامه است. به نشانی نماگر ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.